أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان صرف الاسمان که در تعبیر بسیار از بزرگان فقهی آمده است چند نکته رو به همراه دارد. چرا خرید و فروش طلا و نقره رو به عنوان صرف الاسمان گفتن؟ چون گفتن صرف یعنی صوت. خرید و فروش کالاها سر و صدایی ندارد، ولی سکه وقتی خرید و فروش میشه نقل و انتقال این سکه ها با صوت همراه است. لذا از خرید و فروش طلا و نقره به صرف یاد شده است، چون صوت دارد. چرا اسمان گفتن؟ برای اینکه طلا و نقره هر دو ثمن کالاهای معروف هستند. وقتی چیزی می‌خریدن یا طلا می‌دادن یا نقره، سابق اینطور بود. الان هم ذهب ثمن است هم فضه ثمن است. اگر ذهب و فضه را بخواهند با هم معامله کنند، گویا ثمنها را دارن با هم معامله می‌کنند. کالاهای معمولی مثل گندم و جو و پارچه اینا مثمنن، طلا و نقره ثمنن. اگر خود طلا و نقره بخواهد مورد معامله قرار بگیرد، میگن این معامله اسمان است، با اینکه یکی ثمن قرار میگیرد دیگری مثمن. یعنی طلا را به نقره میفروشند یا نقره را به طلا میفروشند، یکی مثمن است یکی ثمن. گفتن این چون هر دو ثمن قرار میگیرند، از این جهت گفتن صرف الاسمان. حالا اینها نکات ادبی بحث است. مطلب فقهیش این است که همونطوری که خیار مجلس یک حکم فقهی تعبدی است در خصوص بیع، در معاملات دیگر نیست. تقابض یک حکم فقهی مخصوص به بیع است و در معاملات دیگر نیست. فرق جوهری مسئله قبض و مسئله ربا این است که ربا در همه معاملات راه دارد، چه بیع باشه، چه صلح باشه، چه قرض باشه، چه معاملات دیگر باشه، ربا را راه پیدا میکند. ولی لزوم تقابض مخصوص بیع است، اونم بیع اسمان. از این جهت با مسئله ربا کاملا فرق دارد. این یکی. مطلب دیگر اون است که حرفی رو که مرحوم شهید ثانی تو مسالک دارد مورد پذیرش این آیونه. مرحوم شهید ثانی فرماشی تو مسالک دارن، میفرمان بین مسئله ربا و مسئله صرف عموم خصوصی منوج هست. برای اینکه اینا یه ماده اجتماع دارن که موجب جزئی است، دو تا ماده افتراق دارن که سالبی های جزئی است. اونجا که ربا هست و مسئله صرف که حکمش که قرض باشد نیست، مثل خرید فروش گندم، خرید فروش جو، گندم، کالاهایی که مکیل و موزون است، اینجا در اینجا ربا راه دارد، ولی حکم قبض که لزوم قبض فعل مجلس باشد در این مطرح نیست. در مکیل و موزون که ربا راه دارد، تو ذهب و فضه هم هست، ذهب و فضه هم از اون جهت که موزونن ربا راه دارد، ولی در اینجا ربا هست، حکم قبض نیست. در جریان صرف الاسنام حکم قبض هست ولی ربا راه ندارد، مثل اونجایی که ثمن و مثمن دو جنس باشند نه یک جنس. اگر خواستن طلا را با نقره معامله کنند، اینجا لزوم قبض مطرح است، ولی ربا را ندارد، که برای اینکه اگر تفاضل باشه ربا نیست، چون ثمن و مثمن یک جنس نیستن، دو جنسن. پس در خرید و فروش طلا به نقره یا نقره به طلا لزوم قبض مطرح است، ولی ربا راه ندارد، چون تفاضلش جایز است. اونجا که هم ربا هست و هم قبض، اونجایی که طلا به طلا یا نقره به نقره معامله بشه، اونجا هم حکم ربا راه دارد، هم مسئله قبض. خب اینها حرف هایی است که در اطراف این موضوع گفته شده، خیلی علمی نیست. اما اون اساس علمی حرف اینه که در بحث های فصول نهگانی که مرحوم شیخ رضوان الله در کتاب شریف مکاسب داشتن، که این باید نقد تو دست شما بزرگواران باشد، که هر وقت خواستید به یک مطلبی از مطالب مربوط به این نه فصل مکاسب مراجعه کنید، این آسان باشه. مرحوم شیخ در مکاسب محرمه دو بخش داشتن، یکی اونجایی که خرید و فروش حرام است، در اثر اینکه کالا حرام است، نجس العین است، یا مثل خرید و فروش آلات قمار هست، آلات بت پرستی هست، یا نجس است مثل کلب و خنزیر و امثال ذلک، که حرمت کس به لحاظ حرمت اون کالاست، حرام بودن اون کالاست، یا نه حرمت کس مربوط به حرمت اون خدمات و کاری است که انسان انجام میدهد، مثل معونه ظالم، سحر، شعبده، جادو، که این کارها چون حرام است، کسب با این کارها هم حرامه. محور اصلی مکاسب مرحوم شیخ این دو عنوانه. لذا اونجایی که کسب حرام است در اثر اینکه رباس به مانند اون، این تو مکاسب مطرح نیست. فصول نهگانه مسئله بیع، فصل اول مربوط به بیع بود، که البیع ما هو، ایجابش، قبولش، ترتیبش، موالاتش بماند. فصل دوم در این بود که بایع و مشتری من هما باید بالغ باشن، عاقل باشن، یا مالک باشن یا ملک باشن، یعنی یا صاحب مال باشن یا حق داشته باشن، ملک داشته باشن، مثل وکیل، ولی، متولی، اینا ملک دارن، ولو ملک مال اینا نیست، اما ملک دارن، سلطنت دارن، حق خرید فروش دارن. مسئله به فضولی اینها تو این فصل دوم مطرح است. فصل سوم این که معقود علی چی باید باشه. معقود علی این غیر از اون بحث هایی که در مکاسب محرم بود، غیر از این که معقود علی باید حلال باشه، ملکیت داشته باشه، اینها میگن باید تلق باشه، آزاد باشه، نمیشه وقف رو فروخت، نمیشه رهن رو فروخت، این چیزایی که تلق نیست، مقید هست، بسته هست، خیلی فروش نده. این گونه از شرایط در فصل سوم معقود است، که معقود علیه هست. فصل چهارم درباره خیار است، فصل شروط خیار است، فصل پنجم درباره شروط است، فصل ششم درباره احکام خیار است، فصل هفتم درباره نقدرسی است، فصل هشتم درباره قبض است، فصل نهم درباره احکام قبض است. اینا این فصول نهگانه و عناوینش با تو دست شما بزرگوارا باشه، که اگر در فقه هر کدام از این مطالب راجع به نه فصل مطرح شد، فورا بتوانید به جاش مراجعه کنید. بقیه مباحث تجارت در کتاب شریف مرحوم شیخ نیست. در اون بحث هایی که مربوط بود به اینکه بیع چیست، یه فرق جوهری که بیع با سایر معاملات دارد، یعنی معاملات لازم، اینه که معامله جایز مثل هبه و امثال ذلک، اینا یه مرحله است. وقتی یک کسی ایجاب رو و دیگری قبول رو خوند، یکی گفت وهبتو، یکی گفت اتهبتو و امثال ذلک، یه مسئله توکیل، این گونه از عقود غیر لازم، این یه مرحله است. یعنی صرف ایجاب و قبول کافی است برای تحقق. الحمدلله، باید برابر رو عمل کرد، باید نه، یعنی میشه عمل کرد. اما بی و امثال بی که عقد لازمه، اینا دو مرحله این. یکی مرحله نقل و انتقال که میکیم بگه بی تو، دیگری میگه اشتری تو. یکی این که وقتی مرحله نقل و انتقال تمام شد، طرفین تعهد دیگر دارد. الحمدلله. طرفین تعهد دیگر دارن که ما پای امضامون میستیم. این پای امضامون میستیم تو حوزه اوفو بالعقود است. اون نقل و انتقال تو حوزه احل الله البیع است. بیع یه ایجاب و قبول دارد، این معامله بسته شد. اما حامل این معامله لازم است یا لازم نیست؟ آیا بیع مثل هبه است که میشه به هم زد؟ یا نه یه تعهد دیگر لازم است؟ میفرمان بیع و بعضی از عقود دیگر که لازمند مثل هبه یک مرحله ای نیستند. در هبه فقط یه مرحله نقل و انتقال است. اما هیچ کدام تعهد ندارن که پای امضاشون بیستن. در مسئله بیع دو تعهد است. یک تعهد نقل و انتقال کالا و ثمن، یکی مرحله بیع است. یه مرحله اینه که طرفین تعهد دارن که پای امضاشون بیستن، که این مرحله عقد است. اوفو بالعقود نشانه لازم بودن این کار است، زیرا طرفین تعهد کردن که پای امضاشون بیستن و تخلف نکنن. این تعهد ثانی در مسئله هبه و وکالت و امثال ذلک نیست، لذا طرفان فورا می توانند به هم بزنند و پای عقدشون نیستند. خب پس در بی و عقود دیگر که لازم است دو تعهد است. این دو تعهد هم به آیه و روایت وارد نیست که یه آیه بگی یا ایها الذین آمنوا بد دو تعهد دارد. این تحلیل غرایز و اغلاس یک، امضای صاحب شریعت است بدون رد دو، اغلا بین بی و بین هبه این فرق جوهری رو میذارن. بعد شما غرایز اینا تحلیل کنید میبینید در بی در هبه فقط نقل و انتقال است بدون تعهد، در بی نقل و انتقال است با تعهد، اجاره هم همچنین. خب پس در مسئله بی دو تعهد است، یکی تعهد درباره اصل نقل و انتقال، یکی اینکه ما پای تعهدمون ما امضا میستیم. لذا فروشنده کاملا مجاز است، حق دارد قانونا شرعا تو همون مغازش بنویسد کالایی که فروختم پس نمیگیرم، چون یه امر تعهدی است شرعی، عقد لازمه دیگه. چه اینکه مشتری هم میتواند بگوید کالایی که خریدم پس نمیدم. حالا اقاله طرفه مطلب دیگه است. این دو تعهده. پس در مرحله اول تعهد اول جای نقل و انتقال است، تعهد دوم جای تسلیم است. مسئله صرف اسمان یه خصیصه ای داره. اون مسئله این است که تا قبض نشه ملکیت حاصل نمیشه. در خرید و فروش کالاهای دیگر قبض ناظر به مقام ثانی است، به تعهد ثانی است، ناظر به وفای به عقد است. در مسئله صرف اسمان قبض در مرحله خود عقد راه دارد، زیرا اگر کسی طلا را به طلا یا طلا را به نقره فروخت، یکی گفت بیع تو، دیگری گفت اشتری تو، ملکیت حاصل نمی شود مگر بالقبض، که قبض از سنخ وفای به عقد نیست، از سنخ بستر اصل عقد است. در خرید فروش کالاهای عادی وقتی کسی یه پارچه را می فروشد، فروشنده تملیک کرد و خریدار مالک شد. وقتی دارن این پارچه را می دهن، دارن به عقدشون وفا می کنن. ولی در مسئله صرف اسمان از این قبیل نیست. وقتی دارن قبض میکنن، دارن اون پیچ و مهره اصل عقد رو محکم میکنن. چون تا حال ملکیتی حاصل نشده. اگر تقابض شرط صحت عقد است، تا قبض نشود این بعت و اشتری تو اثر ندارد. لذا فرق اساسی صرف الاسمان با بیوع دیگر این است که در خرید و فروش دیگر قبض و اقباض در مرحله وفای عقد است و در جریان صرف اسمان در مرحله بستر اصل عقد است. در بیهای دیگر با بعت و اشتری تو ملکیت حاصل می شود، قبض و اقباض ناظر به وفای به عقد است. ولی در مسئله صرف اسمان اصلا ملکیت حاصل نمی شود مگر به قبض. خب یه همچه فرق اساسی بین خرید و فروش طلا و نقره با معامله دیگه است. یه معامله زاده میخواد. چون معامله زاده میخواد، گرچه فقها غالبا بر این مطلب اتفاق دارن که قبض شرط است در صرف اسمان، ولی یه فقیه بزرگواری مثل مرحوم صدوق رضوان الله علیه موافق نیست. برخی از متأخرانم مائلن که فرمایش مرحوم صدوق را بپذیرن. فرمایش مرحوم صدوق و بعضی از متأخران این است که ما یه اصول اولیه داریم، برابر اون اصول اولیه قبض در مرحله دوم قرار دارد. قبض در قلمرو وفای به عقد است، نه خود عقد. قبض و اقباض تو حوزه تسلیم و تسلمن، نه تو حوزه خرید و فروش. تو حوزه اوفو بالعقودن، نه تو حوزه احل الله البیع. بیع به همون ایجاب و قبول حل میشه. کالا شرایط خودش داره، بایع شرایط خودش داره، بیع تو و اشتری تو هم گفته شد، نقل و انتقال باید حاصل میشه. همین. اگر شک کردیم که شیء زائدی معتبر است یا نه، اصل عدم شرطیت است. یک، اصلاحات و عمومات اولیه هم این شرط زائد را نفی می کند، یعنی احل الله البیع و اوفو بالعقود، تجارت انتراز، بنابراین که همشون محض مطلع اولی را بگیرن شرط زائد نفی می کند. می افتد تو عمومات ثانویه که مسئله ربا و امثال رباست. در عمومات ثانویه گفته شد که اگر چیزی مکیل یا موزون بود فقط تساوی شرط است، تفاضل مانع است، دیگه چیز دیگه شرط نیست، پس بنابراین قبض هم شرط نیست. به این عمومات هم میشه تمسک کرد. پس سه منبع در دست یه فقیه مثل مرحوم صدوق هست: اون اصلهای اولی، عمومات اولی، عمومات مسئله ربا. این عمومات اطلاقات مسئله ربا میگن اگر ثمن و مثمن موزون بودن، غیر از تساوی و حرمت تفاضل که ربا آور است، چیز دیگر شرط نیست، پس قبض شرط نیست. شما اگر بخواید قبض شرط بکنید که قبض رو شرط صحت عقد بتونید، دلیل میخواد. روایات هم بله هست، بعضی از روایات دارد که باید قبض بشه یدن به ید، یعنی باید قبض بشه. اما بعضی روایات دیگه است که میگه نه، لازم نیست، اگه یدن به یدن نشد اب ندارد. پس معلوم میشود که اونجا اون رو میشه هم بر استحباب کرد یا مثلا رجحانهای دیگری برش قائل شد. فرماش برام صدوق اینه. اما غالب روایات به این طرف هست که میگوید باید قبض بشه یک. و هیچ فقیهی که معاصر مرحوم صدوق باشد یا بعد از او پیدا نشده که بیاید بگوید که قبض شرط نیست. لذا حتی مرحوم علامه رضوان الله علیه، چون تحریر مرحوم علامه را شما که ملاحظه فرمایید میبینید، در این مسئله میگه 14 حکم است، تحقیق و بحث مبسوط دقیق ندارد. برخلاف همین علامه در تذکره یا همین علامه در منتها، در تحریر اون براهین و امثال ذالک را ندارن. همیشه مرتب ذکر میکنن این فرور رو در تحریم. اصلا به مخالفت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی مثل که توجهی ندارن، غالبا ادعای اتفاق کل میکنن، ادعای اجماع میکنن، گویا اصلا مرحوم صدوق رضوان الله علیه مخالفتی نکرده. از بس همه فقها اتفاق دارن بر اینکه قبض شرط است، به فرمایش مرحوم صدوق مثلا توجهی نشده، اینقدر بر اینا مسلم است. خب به این اجماع البته نمیشه بسنده کرد، برای اینکه این همه روایاتی که در مسئله هست، انسان اطمینان دارد که فقهای بزرگوار به استناد همه این روایات فتوا دادن. اجماع تعبدی نیست، ولی اون چه که انسان میتواند به این اجماع تکیه کند این است که این همه فقها، چه مرحوم شیخ طوسی، چه شیخ و همه بزرگان تا برسه به صاحب جواهر، اینها همه اینها میگویند به اینکه در صرف الاسمان، در بیع اسمان قبض شرط است. مخالفت این سلسله بزرگ بزرگوار از فقاهت کار آسانی نیست. اجماع تعبدی در کار نیست، برای اینکه چندین روایت در باب هست. ولی انسان فهم همه اینها رو بذاره کنار، بعد بگد که مرحوم صدوق این چنین فرمود، این تام نیست. حالا این روایت ها رو فعلا شاید چون به همه شون نرسیم اجمالا اشاره بشه تا به جنبندی روایی برسیم. در کتاب شریف وسائل جلد 18 ابواب و صرف چند باب دارد که روایت های باب اول که 6 روایت بود در بحث دیروز خونده شد، اما باب دوم که جلد 18 صفحه 167 باب 2 از ابواب صرف، این روایت های فراوانی دارد، 15 روایت دارد. روایت 14 موافق با مرام مرحوم صدوق است. این روایت 14 رو ملاحظه فرمایید، در برابر این همه روایاتی که وارد شده است که میگوید که قبض شرط است، آیا میتواند مقاومت کند یا نه؟ روایت 14 این است که احمد ابن حسن ابن علی عن عمر ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرجل هل یحل له ان یسلف دنانیره به کذا و کذا درهمن الى اجلن قال نعم لا بأسه. خب حالا از حضرت سوال میکند که این طلا و نقره، این دینارها، این هم نظیر جو و گندم است که انسان با او سلفی معامله کند در قبال نسیه که مسمن تأخیر باشد و سمن نقد، یعنی قبض حاصل نشود، با بل اب ندارد. خب معامله سلفی اینه که سمن نقد است، مسمن بعدا تحویل داده می شود دیگه، در برابر نسیه که کالا نقد است و سمن نسیه، همون لا بأسه. این روایت مورد استناد مرحوم صدوق رضوان الله علیه است. و روایت و باز ان الرجل یحل له ان یشتری دنانیر بالنسیئه قال نعم ان الذهب و غیره فی الشراء والبيع سوا. طلا و نقره مثل جنس های دیگه، مثل جو و گندم، مثل پارچر، مثل فرش، هم نسیه جایز است هم سلف جایز است. در نسیه کالا نقد است، سمن نسیه، در سلف سمن نقد است، کالا نسیه، بود عیب ندارد. طلا و نقره با کالاهای دیگه هیچ فرق نمی کند. آیا این روایت که مورد استدلال مرحوم صدوق است می تواند در برابر این همه روایاتی که وارد شده است که در ذهب و فضه با کالاهای دیگه فرق می کند مقاومت بکند یا نه؟ روایت از این طرف فراوان است. یک، عمل اصحاب من از صدر الى ساق بر لزوم تقابض است در معامله صرف. این دو، آیا می توان در برابر این دو قدرت فرمایش مرحوم صدوق را تقویت کرد یا نه؟ والحمدلله رب العالمین.